ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان الظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Allah
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي،
که دل دوستان در کنف توحید توست و ای کار گذاری که جان بندگان در صدف تقدیر توست، ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست، ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست، ای حکیمی که روندگان تو را از بلای تو گریز نیست، ای کریمی که بندگان را غیر از تو دستاویز نیست. نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. فاطمی نسب هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. میدونید تو جنگای مدرن اولین چیزی رو که هدف قرار میدن فرهنگ و هویته. دشمن میخواد با ایجاد شک و شبهه و تردید پیوند فرهنگی و اعتقادی ما رو از هم بپاشونه. کمک فرهنگی یعنی هوشیاری. یعنی وقتی شایعه شنیدید قبل از انتشار اول از خودتون بپرسید آیا این به نفع امنیت جامعه ما هست یا نه. کمک نظامی هم فقط در جبهه نیست. وقتی شما تو فضای مجازی روایت درست و واقعیت رو منتشر میکنید دارید به جبهه فرهنگ کمک میکنید و در حقیقت در جبهه فرهنگ با دشمنتون میجنگید. همبستگی ما در حفظ ارزش ها قدرتمندترین توپخونه است در مقابل جنگ نرم دشمن. خداوند متعال میفرماد تو این زمینه با همدیگه پیوستگی و همبستگی داشته باشید و تعاونوا علی البر و التقوا، تو کارهای نیک و پرهیزگاری و با یکدیگر همکاری بکنید. این همکاری مرز میان پیروزی و شکست شماست. هوشیار باش، هوشمند باش، همیشه کنار هم باشید. با امید شنیدن اخبار پیروزی و افتخارات جدید برای ایران اسلامی جوان. یا علی مدد.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
وقت بخیر دوستان عزیز، هموطنان نازنین، عزیزتر از جان و مهربان. امیدوارم که برنامه‌های رادیو جوان تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در ادامه برنامه‌ها در بخش اسگاهی باز هم افتخار داریم که همراه لحظه‌های شما شنوندگان خوبمون باشیم در یکی دیگر از روزهای خوب خدای مهربون، روز آدینه 25 اردیبهشت سال 1405 هجری خورشیدی. بهترین ها از آن شما باشه انشالله و همچنان رادیو جوان رو موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز بشنوید.
دلتنگ که میشیم بهترین مأوا مقبره شهدای گمنام هست. گمنامیشون غمهامونو محو میکنه. گمنامیشون زندگی رو برامون حقیر میکنه. همون زندگی که برای دنیا آخرتمون رو میدزده. آره، اونجاست که کوچکی افکارمون به چشم دلمون دیده میشه و ما میمونیم و اندوهی از سر آگاهی. میریم تا دنیا رو در این آرامگاه کوچک دور بریزیم و کمی آخرت وام بگیریم از اونهایی که تمام دنیا رو به آخرت فروختند. کاش قدر ارزنی از عشقشون رو بفهمیم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام، عرض ادب دارم. بنده آزاده جمال‌آبادی، تک دختر شهید قاسم جمال‌آبادی هستم. شهید گمنام هستم و ایشون سال 1362 مفقود الاثر شدند و سال 1384 با نامه‌ای که از دفتر حفاظت رهبری برای ما ارسال شد اعلام شهادت شدند و فهمیدن که دیگه خبری از ایشون نیست و اون رو به عنوان یک شهید گمنام خطاب کردن.
شما زمانی که پدر به شهادت میرسه چند ساله بودید یعنی؟
خانم پهلوان جان من اینجا فکر میکنم یه تیکه از شعر خودم رو برای شما بخونم پاسخ خیلی خوبی باشه برای شما. و قبل از این که به دنیا بیایم مادرم پدر نیز شده بود و لقمه خوشگنان من را با اشک و بوسه خیس میکرد و غذا به ما نان میداد و محبت و یک بوسه داغ. من از لطف و عنایت پروردگار که فیزیک پدر رو بخوام حس بکنم محروم شدم و 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن ایشون به دنیا اومدم.
شما پدر رو چطور فهمیدید؟
خیلی سخته، یعنی چیزی که ندیده باشی دیگران داشته باشن. شما بخوای با تصوراتت یک قهرمان، یک بزرگ مرد رو که خداوند تو قرآنش فرموده که گمان مکنید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زندند و نزد پروردگارشان روزی میخورند، من اگه بخوام یه همچین شخصیتی رو ترسیم بکنم هم قشنگه هم از دید ما فرزندان شهدا که خیلی چشم انتظار بودیم. ما تا سال 84 به خاطر برگشت پدر در همه مراسماتی که آزادگان عزیز کشور بازگشتن ما همه رو شرکت کردیم و من قشنگ یادم افرادی رو که برمیگشتن ما میرفتیم که شاید همسلول، شاید همراه، شاید مثلا در راه با پدر نشست و برخاستی داشته باشن بریم ببینیم. و از این طرف دوستانم رو که پدرانشون به صورت فیزیکی محبتی حامی هستن می دیدم و مخصوصا کودکی خیلی سخت هضمش برای ما فرزندان فکر می کنم باشه، مخصوصا دخترها. اول اسم پدر میاد اول چشم انتظاری تو ذهن خودمون ترسیم میشه، بعد اون زیبایی قامت و چهره و بزرگ منشیشون که توی 18 سالگی مردونه رفتند. تو وصیت‌نامه‌اش اشاره میکنه و مرقوم میفرماید که اگر خداوند فرزند دیگری به ما عطا کرد او را به شایستگی خاص بزرگش کنید. خیلی قشنگه این که شما پدر رو ندیده باشید ولی سفارشتون رو گفته باشه، شهید زاده باشی، آزاده باشی، اما پدرت اسیر باشه. این تضادها، این قشنگیها همه در کنار هم.
الان پدر مزار نداره.
یه یاد بود برامو درست کردن که در واقع یک مزار خالیه.
نشانه ای از پدر از سال 62 تا به الان برای شما نیومد.
فیلم اسارت ایشون رو که در سال 62 به اسارت گرفته بودن لب مرز در حال بردنشون هستن داریم.
تا اونجا آخرین تصویری که از پدر هست و نشانه مربوط به اون موقع میشه.
بله دقیقاً.
و به خاطر همین شما میگشتین دنبال آزاده ها.
بله اگه شنوندگان عزیز فیلم شیار 143 رو ملاحظه فرموده باشند ما دقیقاً همه اون مراحل رو طی کردیم. یعنی به گفتن خیلی راحته، یعنی شنیدن که بود مانند دیدن دقیقاً مصداق ماست.
پدر زمان شهادت 20 ساله بودن؟
بله، ایشون برای خدمت مقدس سربازی عازم شدند در عملیات ولفجر 4 در تاریخ 28/8/62 در گردان 130 گروهان دوم لشکر 28 کردستان در منطقه پنجبین عراق مفقود الاثر شدند و بعد از خدمت ایشون تمام شده بود سال 62 ولی به فرمان امام خمینی که فرموده بودن که ما در جبهه به این رزمندان نیاز داریم ایشون دوران احتیاط سربازیشون رو میگذروندن که دیگه ما خبری از ایشون دریافت نکردیم. ما خیلی رو تاریخ ها، ساعت ها، لحظه ها فکر میکنیم ولی بیشتر برای ما فرزندان شهدا که مادرانمون، همونجور که تو شعر خودم هم گفتم و قبل از اینکه به دنیا بیایم مادرم پدر نیز شده بود، مادرامون رو بیشتر مد نظر قرار میدیم. مثلا مادر بنده که پدر که 20 ساله شده بودن، مادر 16 سالشون بود و بعد از مفقود الاثر شدن ایشون یک خانم 16 ساله با دو تا بچه تجسمش خیلی سخته. یعنی
شما یه برادر هم بزرگتر از خودتون دارین؟
بله.
و مادر موقع دو فرزند داشتن؟
بله. پدر که خدمت مقدس سربازی رفتن، برادرم حدودا 2 ساله بودن و من 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن پدر به دنیا آمدم.
و واقعا بعد آفرین گفت به مادر شما.
دقیقا. خدا رو شکر میکنیم که خیلی از دخترهایی مثل من در آرامشن، در امنیتن، راحت میرن بیرون، راحت در آغوش پدرانشون نفس میکشن و من خدا رو شکر میکنم همین که اونها در آرامش باشن، همین که من لبخند دوستانم رو، آرامشی که پدران اونا در خیابونها قدم میزنن میبینم، واقعا لذت میبرم و خدا رو شکر میکنم.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام،
سلام.
در عالم ادبیات هیچ شاعر یا نویسنده‌ای به اندازه سعدی دغدغه تربیت و اصلاح امور رو نداشته. هیچ کدوم از شاعران و نویسنده‌های ما اینقدر حکمت و اخلاق رو در آثارشون نیاوردن و دنبال اصلاح امور نبودن. از اصلاح امور پادشاهان و والیان و وزیران بیا تا اصلاح زن و بچه خودشون، در همه این موارد نکته گفتن و به دیگران آموختن. در این نوبت میخوام چند بیت از سعدی براتون بخونم که ببینیم چقدر دغدغه تربیت بچه ها رو داره، به خصوص برای اونایی که مثل من بچه کوچیک دارن و گرفتار تربیت بچن. مثلا سعدی در باب دوم گلستان میگه: بر سیه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. یعنی کسی که دلش سیاه شده باشه، نمیتونیم با وعظ و اندرز او رو به راه راست هدایت بکنیم. همون جوری که میخ آهنین در سنگ فرو نمیره، این مسئله نرود میخ آهنین در سنگ ما هنوز هم از زبان سعدی در زبان ما مونده و ما اونو به کار میبریم. در ادامه سعدی میگه آهنی رو که موریانه اونو بخوره، یعنی آهنی که زنگ بزنه، ما هر کاری هم بکنیم دیگه نمیتونیم اون رو با صیقل زنگ‌ها و خرابی‌های آهن رو از بین ببریم. در واقع سعدی منظورش اینه که باید کودک رو در همون بچگی، پیش از این که دلش سیاه بشه، پیش از این که موریانه آهن روحش رو بخوره، تربیت کنیم. اما این مضمون رو سعدی مرتب در آثارش تکرار کرده. مثلا در بوستان سعدی در باب اول میگه پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. همون جوری که گردو روی گنبد نمیمونه، جایی که طاق گنبدی شکل داشته باشه نمیتونیم ما گردو رو روی اون بذاریم، چون تا بذاریم گردو قل میخوره و میفته پایین. میگه آدمی که ذاتش بد باشه هیچ جوری نمیتونیم اون رو تربیت بکنیم. برگردیم سراغ گلستان و بریم باب هفتم. میبینیم که همین مضامین رو دوباره تکرار میکنه و میگه هر که در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست. یعنی اگر بچه ای رو در همون کودکی در خردی ادب نکنند، تو بزرگی رستگار نمیشه. همون جوری که چوب رو اگر بخوایم بهش شکل بدیم، باید تا تره، تا نرمه، تا خیسه به اون شکل بدیم. اگر خشک بشه دیگه هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، یا باید اون رو بسوزونیم یا با حرارت و با سختی خیلی زیاد اون رو شکل بدیم. مثلا این دست بیلهایی رو که میبینید انقدر بلنده، چطوری این چوبش رو صاف کردن؟ این چوب رو تا زمانی که هنوز خیسه اون شاخه رو با مقداری حرارت صافش میدن، صاف میکنن. سعدی میگه اگر اون شاخه درخت خشک بشه دیگه نمیشه اون چوب رو صاف کنی. باید در کودکی، زمانی که ما بچه ایم، باید تربیت بشیم که کن نقش فی الحجر، مثل نقشی که روی سنگ حک بشه، تربیت های کودکی ما هم به همون شکل در ضمیر ناخودآگاه ما حک میشه. امیدوارم کودکان شما قبراق و سرحال باشن و حالتون خوش باشه و سرتون سبز و دلتون شاد و بتونید کودکانتون رو در همون خردی تربیت کنید تا بتونن در بزرگسالی به رستگاری برسن.
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه ای داره.
هرچند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن.
در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به